اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اثبات عالم مثال منفصل جزء امهات مسائل عرفان به شمار می رود. یعنی بسیار از مبادی تصدیقی عرفان به این عالم مثال متکی است، زیرا کشف و شهود مادامی که با صورت همراه است به مثال منفصل در ارتباط است، زیرا اگر مثال متصلش هم حق باشد در اثر ارتباط این مثال متصل به مثال منفصل است. و راه هایی که برای اثبات عالم مثال منفصل هست چند تاست که بعضی از اون راه ها به عرض رسید. راه دیگر راهی است که سید الاستاد رضوان الله با استفاده از موانع مرحوم آخوند در همون کتاب شریف نهایت الحکمه و همچنین بدایه مطرح کردن. در نهایت الحکمه، در الهیات بالمعنی الاخص، در فصل 17 هم و همچنین فصل 19 هم مسئله مثال را مطرح میکنن و خلاصه فرمایشون این است که برای هستی تقسیمات و گوناگون است که موجود به ما انه موجود منقسم می شود به سه قسم که قسم چهارم برای او فرض نمی شود. برای اینکه وجود یا دارای قوه به استعداد هست یا دارای قوه به استعداد نیست، این یک منفصله. اون که دارای قوه به استعداد نیست یا آثار ماده در او پیدا می شود یا اصلا هیچ اثری از آثار ماده در او پیدا نمی شود، این دو منفصله. محصول این دو منفصله حقیقی سه عالم هست: یکی این که دارای ماده و استعداد باشد، یکی این که اصلا دارای ماده و استعداد نباشد، دیگری این که ماده نداشته باشد ولی آثار ماده داشته باشد. این هست می شود عقلی، نه کمتر از این ولی بیشتر از این. اما کمتر از این نیست برای اینکه نقیض عالم مادی محض مجرد محض نیست، بلکه نقیض ماده محض غیر مادی است. و این غیر مادی به دو قسم تقسیم می شود. بنابراین نمی شود گفت به اینکه عالم در دو قسم خلاصه می شود چنان که حکمای مشا بر آن بودند. و نمی شود بیش از سه قسم فرض کرد، برای اینکه گرچه خصوصیات عوالم بیشمارن ولی جامع اینها همین سه عالم است. مثلا انسان باید ما احتمال میدیم که عوالم دیگر در کار باشد و ما خصوصیاتش رو ندانیم. بسیار خوب، ما احتمال عوالم جزئی فراوان خواهیم داد، اما جامع ایشون بالاخره یه امریست که عقل میفهمد. این چی نیست که عقل جامع کلی اینها رو هم درک نکند. عقل اونچه که میفهمد این است که شی یا مجرد از ماده است یا نه. این یک منفصله. اگر مجرد از ماده نشد یا مجرد از آثار ماده است یا نه. اگر مجرد از ماده شد یا مجرد از آثار ماده است رأسا یا نه. و جامع بین این سه قسم همون عالم طبیعت و مثال و عقل است. ممکن است خصوصیات رو ما نداریم. مطلب دیگر آن است که اگر هم تازه این حصر عقلی نباشد، عوالم بیش از سه مقطع فرض بشود آسیبی به عالم مثال نمی رساند. یعنی اون چه که مهم در مسئله است اصل اثبات عالم مثال است، خواه عالم سه قسم باشد خواه عالم چهار قسم. ولی اصل این که یک موجودی مجرد از ماده باشد ولی از آثار ماده مجرد نباشد مفروغ عن است، یعنی فرض دارد. ممکن است عوالم دیگر هم فرض داشته باشد. پس بنابراین اگر کسی در این حصر مناقشه کرد، نقاش او به اصل مسئله آسیب نمی رساند که عالم مثال در کار نیست. مطلب بعدی آن است که این مراتبی که برای وجود، تقسیماتی که برای وجود فرض می شود، اینا تقسیمات تشکیکی است. یعنی حقیقت وجودی که اصالت او و بساطت او و مشکک بودن او ثابت هست، این مقسم این اقسام است. بنابراین در این تقسیم نه ماهیت سهیم است نه مفهوم را در این تقسیم راهی است. هر مسئله هست، هر تقسیم، هر مطلبی هست در تقسیم این حقیقت به حقیقت وجود برمیگردد، یعنی وجودی که اصیل است، وجودی که بسیط است، وجودی که مشکک است. قهرن این تقسیم به تقسیم تشکیکی برمیگردد، و اگر این تقسیم به تقسیم تشکیکی برگشت، معناش آن است که ما بالاشتراک این مقاطع ثلاثه با ما بالاتفاقشون یکی است. یعنی این سه مقطع هم در هستی شریکن و هم در هستی با یکدیگر اختلاف دارن. قهرن می شود تشکیک خاصی هم خواهد بود. دیگر نمی شود گفت که یکی از این عوالم نسبت به عوالم دیگر برتری دارد، اما نه در شدت وجود، مثلا اشرف هست نه اشد. زیرا گرچه در بحث تقدم و تأخر گفتن تقدم و تأخر 5 قسمت یا احیانا 8 قسمت است، اما اونجا مطلق مسائلی که با تقدم و تأخر در ارتباطن مطرحن، لذا تقدم در مسائل حکمت عملی هم مطرح است. میگوین زید افضل از امر است در امور قراردادی و چینش طبیعی رتبی هم مطرح است. مثلا میگوین امام مقدم بر مأموم است، یا من یلل محراب مقدم بر من یلل باب است. اینا یه تقدم اعتباری است برای اینکه ما از کجا شمارش شروع بکنیم. در اونجا که اقسام تقدم و تأخر را میشمارن، محور تقسیم حقیقت هستی نیست، لذا برای تقدم و تأخر چندین قسم مطرح است. اونجا می شود ما اقسامی داشته باشیم برای تقدم و تأخر که مثلا یک شیء بر شیء دیگر به شرف مقدم باشد، افضل باشد، اما اشد نباشد. در مسائل ارزشی، در حکمت‌های عملی و اخلاقی و امثال ذلک، این اشرف هست اما اشد نیست. ولی در تقسیماتی که در حقیقت هستی مطرح است، اگر سبق الحوق راه پیدا کرد، باید سبق الحوق در خود هستی باشد. قهرن تقدمشون هم تقدمش به نحو شدت و ضعف می شود، نه تقدم به نحو ترتیب مکانی یا رتبی و مانند آن. مثلا در سلسله اجناس و اصول میگویند تترتب الاجناس متساعدتن یا تترتب الانواع متنازلتن. این دو ستون به دو فهرستی که برای اجناس و انواع مطرح است، میبینیم سلسله اجناس یکی مقدم بر دیگری است در ترتیب مفهومی، سلسله انواع یکی بر دیگری مقدم است اونم در ترتیب مفهومی. این رتبه اجناس و رتبه انواع با یکدیگر فرق میکنند، یکی بر دیگری مقدم است در بین مفاهیم، یک ترتیب طبیعی بینشون برقرار است. اما ترتیبای قراردادی مثل صفوف یک لشکر یا صفوف مأمومین در یک مسجد، که نه یک امر طبیعی نیست، یک امر قراردادی است. یعنی اون که در صف اول است میتوان صف دوم جا بگیرد و بالعکس، اما اون که جنس متوسط است نمیتواند جنس عالی باشد و بالعکس. بنابراین بعضی از ترتیب ها ترتیبی است که نمیشود او رو تغییر داد، بعضی از ترتیبی است قراردادی، اما ترتیب در سلسله مفاهیم هست یا احیانا در سلسله ماهیات است. لذا مسئله تقدم و تأخر به 5 یا به 8 قسم تقسیم شده است که بعضی از اونها تقدم در وجوب یا در وجود است که مال علت تامه یا علت ناقص است. ولی بنابراین می شود که یک چیزی تقدم به شرف داشته باشد اما تقدمش به شدت نباشد، چیزی اشرف باشد ولی اشد نباشد. ولی اگر محور بحث حقیقت هستی شد، نه مطلق تقدم و تأخر، نه مطلق سبق الحوق، حقیقت هستی بما انها حقیقت وجود با قطع نظر از ماهیات و مفاهیم و امثال ذلک، اگر بعضیش بر بعضی از اینها بر بعضی دیگر مقدم بودن، این حقیقتی که اصیل است و بسیط است و مشکک است، اگر حقیقتی بر حقیقتی دیگر مقدم بود، یعنی اشد است. چرا؟ چون معیار سبق الحوق این است که سابق چی، سابق و لاحق در یک امری مشترکند و سابق از همون امر بهره بیشتری دارد که لاحق فاقدون بهره است. این معنی سبق الحوق است. اگر ما دو چیز داشته باشیم، به ملاک نداشته باشیم، ما سبق الحوق نداریم. مثلا اگه یک جا الف بود یک جا با، نمی شود گفت الف مقدم بر باست، نمی شود گفت مؤخر از باست، نمی شود گفت با باست. هرگز دو امری را که ثالث بینشون جامع نباشد به نام ملاک، سبق و لحوق و معیت در اونجا راه ندارد. اگر الف فرض کردیم و با، الف نه مقدم بر باست، نه مؤخر از باست، نه مع با باست، برای اینکه در تقدم و تأخر یک ملاک معتبر است. در سبق و لحوق اگر خود حقیقت هستی مطرح شد، حقیقت هستی بعضی از اقسامش مقدم بودن، بعضی از اقسامش مؤخر، اونجا تقدم و تأخر حتما در شدت و درجه وجود است، نه در عناوین اعتباری. چرا؟ چون اگر گفتیم یک وجود بر وجود دیگر تقدم دارد، یعنی در حقیقت وجود هر دو سهیمن و در حقیقت وجود اختلاف دارن، چیزی را مقدم دارد که مؤخر ندارد، قهرن به شدت و ضعف درجه وجود برمیگردد. دیگر نمیشود گفت که ممکن است حقیقت وجود یکی سابق باشد به دیگری لاحق، ولی سبقشون سبق شدت وجودی نباشد، سبقشون به شرف باشد و باننده. پس اگر در وجود سبق و لحوقی هست، سبق و لحوق است به شدت و ضعف وجودی برمیگردد،
یعنی
به علیت دیگه. بله، حالا یا علت تامه یا علت ناقصه. اگر ملاک ضرورت بود به علت تامه برمیگردد، و اگر ملاک وجود بود نه ضرورت وجود، به علت ناقصه برمیگردد. اگر چنونچه سبق و لحوق هست، این سبق و لحوق به نحو شدت وجود است نه شرف، و هر جا سخن از شدت وجود و ضعف وجود است به این معناست که دیگری اون مقدم چیزی را واجد است که اون مؤخر واجد نیست. و چون درجات وجود بعضها فوق بعض است و بعضها دون بعض، در اینجا سبق و لحوقش به شدت و ضعف برمیگردد، به شدت و ضعف آمیخته با یک نحو توقف هست، و توقف همون ملاک علی خواهد بود. یعنی اون متأخر محتاج است به متقدم ولا عکسه، خواه علت تام باشد خواه علت ناقصه. در تقدم علی لازم نیست که مقدم علت تام باشد. اگر ملاک تقدم ضرورت وجود بود، مقدم بود علت تام باشد. اما اگر اصل وجود بود نه ضرورت وجود، لا مقدم علت ناقص هم خواهد بود. بنابراین مرحوم سید استاد رضوان الله علیه فرمان به این که چون حقیقت وجود اصیل است و بسیط است و مشکک، و این سه قسم عقلا فرض دارد و قسم رابعی مثلا فرض ندارد، اینها جزء مراتب وجود به شمار می روند، دیگر ممکن نیست که بدون مرتبه شدید مرتبه ضعیف یافت بشود. چرا؟ چون یک حقیقت است، این یک حقیقت گسسته نخواهد بود که بعضی از مراتب را فاقد باشد رأساً، اون وقت مرتبه بعد یافت بشود. چه این که ممکن نیست این مرتبه شدید را که دارد با مرتبه ضعیف در یک حد داشته باشد، که انسان بگوید ما قبول داریم که شدید را دارد و ضعیف را دارد، ولی شدید و ضعیف هر دو معلوله علت واحدن که بینشون ترتب در کار نیست. چون این مسئله اگر قبول شد که شدید و ضعیف موجودند ولی ترتب ندارند، به اصل عالم مثال آسیبی نمی رساند، به اون تطابق عوالم آسیب می رساند. ولی از اون جهت که قیصری و سایر عرفا مسئله عالم طبیعت را الگوی مثال می دانند و مثال را نمونه عالم عقل می دانند، باید همه این خصوصیات اثبات بشود با برهان. از این جهت باید ترتیب هم مطرح بشود، وگرنه اگر کسی پذیرفت که ما قبول داریم که شدید مثل ضعیف هر دو موجودن، اما ترتبشون را قبول نداریم، ممکن است هر دو معلوله علت واحده باشن، هر دو از یک مبدأ بلاواسطه صادر شده باشن، این عالم مثال را انکار نکرده، این تطابق عوالم را و ترتب عوالم را انکار کرد. و تفره در کار نیست. مثلا اگر مثلا انسان بگوید به این که این معلوله ی علت واحد هستن، میخوان بگوین بگه تفره در کار نیست، اما ترتیبم در کار نیست. اما چیزی که میتواند ترتیب را اثبات کند، گذشته از آن که شدت و ضعف وجود به این برمیگردد که یکی قوی تر است و دیگری ضعیف تر، و ممکن نیست یه حقیقت ذات مراتب قوی و شدیدش یکسان باشد، یک جا باشد، این است که اگر ما بپذیریم که وجود ضعیف و وجود شدید، یعنی عالم طبیعت و عالم مثال دوتایی با هم در عرض هم از مرتبه عقل نشأت گرفتن، این البته انکار عالم مثال نیست، ولی تطابق عوالم و ترتب عوالم رو مثلا نمیپذیرد. اگر این چنین باشد، معناش آن است که عالم مثال با عالم طبیعت دوتایی با هم از مبدأ عقلی تنزل کردن یافت شدن، اما عالم مثال نقشی در جهان ندارد، یه موجود معطلی است. عالم طبیعت همواره در تلاش و کوشش و تکامل هست، دارد فیض میگیرد، مرتب دارد کار میکند. اما این عالم مثال از اون جهت که در طول عالم طبیعت نیست، جز مدبرات نخواهد بود، جز واسطه در فیض نخواهد بود، هیچ نقشی هم ندارد، میشود موجود معطل. و از حلقات سلسله علی بیرون میافتد، میشود معلول موجود عقلی و خودش هم هیچ کار نمیکند. نه تکامل در او هست، فرض اینه که مجرد است، نه تکمیل در او هست، فرض آن است که در عرض عالم طبیعت است، با عالم طبیعت با هم یافت شدن. چون با عالم طبیعت با هم یافت شدن، دیگر مدبر عالم طبیعت نیست، در طول عالم طبیعت نیست. و یک چیزی که هیچ کاری در عالم نداشته باشد، هیچ فیضی به دیگری نرساند، در جهان هستی راه ندارد. بنابراین نمی شود فرض کرد که عالم مثال و عالم طبیعت دوتایی در عرض هم یافت بشوند. بنابراین اون چه که اساس این برهان است برای اثبات عالم مثال، این است که وجود اصیل بسیط مشکک به این اقسام تقسیم می شود، و اگر به این اقسام تقسیم می شود، تقدم و تأخری که برای وجود اصیل بسیط مشکک هست، تقدم در شدت و ضعف وجود است، نه تقدم در شرف و امثال ذلک. و اگر تقدم حتما در شدت و ضعف وجود است، باید به علت و معلول برگردد. قهرن چون علت و معلول در طول همان و تفره هم نیست، بنابراین موجود عقلی می شود علت، موجود مثال می شود معلول، و موجود مثال می شود علت، و موجود طبیعت می شود معلول. این حلقات سلسله علی و معلولی بعضها فوق بعض هستند تا منتهی بشود به علت و علل. قهرن مسئله تطابق هم مطرح است. اون بیانی که قیصری فرمودن به این که عالم طبیعت نمونه مثال است و عالم مثال نمونه عقل است، این درست است. این که فرمودن ای کسی با عالم مثال رابطه پیدا کرد، از آینده عالم طبیعت با خبر است، درست است، برای اینکه عالم مثال به منزله علت عالم طبیعت خواهد بود، و اگر کسی با علت یک شیء آشنا شد، قهرن از معالیش با خبر است، و اگر کسی خواست از آینده مستحضر بشود، چاره جز ارتباط با عالم مثال نیست، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب ها و امثال ذلک. بنابراین این نه تنها اصل عالم مثال را اثبات میکند، بلکه فروعات مسئله را هم که قیصری فرمودن اثبات میکند. چیزی که در اینجا شبهه است این است که ما بگوییم این حصر حصر عقلی نیست. خب برفض حصر حصر عقلی نبود، به اصل عالم مثال آسیب نمیرساند. این یک. گذشته از این که ما اگر احتمال دادیم این حصر عقلی نبود نباشد، بالاخره باید جامعش ذکر کنیم ولو خصوصیتش ندانیم، یک مفهوم کلی را به عنوان نمونه ارائه بدیم، بگوییم ممکن است که این چنین باشد، در حالی که ما در این تقاسیم سگانه امر بین نفی و اثبات شد و با منفصل حقیقی سخن به پایان رسید، رو خصوصیات بحث نشد تا انسان بگوید ممکن است یه خصوصیت دیگری باشد. پس این تقسیم که محصول دوتا منفصل حقیقی است، بازدهش سه مقطع است و می شود حسر عقلی. و چون محور تقسیم حقیقت هستی است، نه ماهیت و نه مفهوم، این موجوداتی که در مقاطع سگانه قرار دارن با تقدم و تأخر وجودی از یکدیگر ممتازن، نه شدت و نه شرف و امثال ذلک. و اگر چون چه تقدم و تأخر وجودی همون شدت وجودی است، قهرن حلقات این سلسله به علت و معلول برمیگردد. و اگر حلقات این سلسله به علت و معلول برگشت، هر موجودی مطابق آیت است برای بالا و هر بالایی آیت است برای بالاتر، تطابق عوالم اثبات می شود. و اگر کسی به یک عالم فائقی آشنا شد، از عوالم مادون باخبر است و همه و همه آیت حق خدا، حق سبحانه و تعالی خواهد بود. این چهار قانونی که سیدنا استاد رضوان الله علیه، چهار نتیجه‌ای که در فصل 19 هم در الهیات المنخص مرحله 12 فصل 19 هم این چهار حکمی که بار کردن، این چهار حکم میتواند مترتب باشد. مسئله‌ای که هست این است که احیانا ممکن است کسی بگوید به این که عالم بیش از سه قسمت هست، برای این که مثلا اشراقیین انسان را، نفس انسان را یه عالم چهارگانی چهارم شمردن و مجموع عوالم را چهار حساب کردن. باید برای این یه مقام جدایی طرح کرد که آیا انسان در جهان چه نقشی داره. هر علمی به اندازه اهمیت انسان سازیش انسان را در جهان به حساب آورد. بعضی ها عالم را به پنج نشأه تقسیم کردن، بعضی ها به چهار نشأه تقسیم کردن، بعضی ها به سه نشأه تقسیم کردن، بعضی ها به دو نشأه تقسیم کردن. اونها که عالم را به پنج نشأه تقسیم کردن، مثل عرفا، برای انسان یه اهمیت خاص قائل شدن، او را کون جامعه دانستن، گفتن که ما چهار حضرت و چهار عالم داریم و انسان کون جامعه است در برابر عوالم و حضرات یاد شده و برای خود یک عالمی است. چون عرفان به انسان خیلی اهمیت میدهد، او را یک عالم میداند. در فلسفه اشراق هم برای انسانی حرمتی قائلن، برای نفس انسانی هم یک مقطع خاص قائلن. لذا احیانا میگن عالم عقل و عالم نفس انسانی و عالم مثال و عالم طبیعت، که چهار عالم قائلن. در حکمت متعالیه عوالم را به سه قسم تقسیم کردن، عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت، و انسان را عالم جدا به حساب نیاوردن. انسان را در قوس نزول، چون جسم صعود، چون جسمانیت حدوث و روحانیت البقاست، انسان را سالک این صراط مستقیم دانستند که سالک این مسیر است، راه این روند است، در هر جایی با او متحد خواهد بود. همه این راه را طی میکنند، هر کسی به اندازه طی راه خود با اون راه متحد میشود. نباتات یک اندازه طی میکنند میایستند، بعد میخشکند. حیوانات یه اندازه بهتر و بیشتر طی میکنند تا به عالم مثال میرسن، همونجا متوقف میشوند. انسان است که جلوش باز است، این لابشرط حرکت میکنه تا به لقاء الله برسد. هر متحرکی به هر مقطع رسیده است، با همون مقطع متحد خواهد شد، چون متحرک با مسافت یکی است در حقیقت.
انسان چون در سه مرحله هست، در
هست
عالم هست،
بله، این انسان برای حکمت متعالی جدا نخواهد بود. یعنی در نشأه طبیعت حکم طبیعت دارد، در نشأه مثال حکم مثال دارد، در نشأه عقل حکم عقل. یک واحد است، یک واحد است در مرحله است. یک عالم جدایی نیست، یک حق. چون تقسیم وجودی می شود موجودات خارج را آمارگیری کرد، گفت بعضی ها یک مقتن، بعضی دو مقتن، بعضی سه مقتن. اما از درجات وجودی ما یک موجودی نداریم که نه مثال باشد، نه طبیعت باشد، نه عقل. خود حقیقت هستی هم مثال است، هم طبیعت است، هم عقل. خود حقیقت هستی این حقیقتی که تقسیم می شود که فیض خداست به ما امرنا الله واحده، این فیض الله هم عقل است، هم مثال است، هم طبیعت. و انسان که مستفیض است در این صراط مستقیم حرکت می کند، می شود انک لعلا صراط مستقیم، وقت خودش می شود صراط مستقیم، خود می شود میزان اعمال، خود می شود میزان قسط و امثال ذلک. در عرفان بیش از فلسفه اشراق و حکمت متعالیه و حکمت مشرب به انسان بها داده می شود، برای او عالمی مطرح کردن. لذا گفتن عوالم خمس است، حضرات خمس است، کون جامع عالم پنجم است. در حکمت مشا سخن از دو عالم هست، یعنی عالم عقل است و عالم طبیعت، و انسان عالم سوم نیست. انسان دارای نفسی است که نفسش بعضی از مراحلش قوای جسمانی دارد، با عالم طبیعت همراه است، بعضی از مراحلش قوای عقلی دارد که با عالم عقل همراه است. نفس نشئه در مجرد دارد و نشئه مادی، این چنین خواهد بود. بنابراین این مسئله که ما تقسیم اگر حصر عقلی نیست برای اینکه انسان کون جامع هست یا انسان ممکن، نه اشراقیین برای انسان یه بحث علاهدی کردن، این نقشی در مسئله عالم مثال ندارد و این یک مقام علاهده است. یعنی بحث انسان شناسی در مکتب های فلسفی و عرفانی یکسان نیست، آسیبی نمی رساند، نه به حصر در چهار عالم، نه به هست در سه عالم، نه به هست در دو عالم. یه دیدی دیگری است خلاصه در باره انسان شناسی. عمده آن است که موجود مجرد از ماده دون آثار الماده، این در جهان موجود است، این در خارج موجود است. چرا؟ برای اینکه اگر این موجود نباشد، لازمش آن است که بین نشأه عقل و نشأه طبیعت یه تفریع باشد، و این در حالی که وجود ذات مراتب است. اگر حقیقت متباین بود مثل مبنای مشا، ما راهی نداشتیم برای اثبات عالم مثال. او مثلا، البته نه همه مشایی، طایفی از مشایی برانند که وجود حقیقت متباین است. خب یک مرتبهش عقلیست، یک مرتبهش هم طبیعت، و اما یک مرتبه دیگرش به نام موجود مثال، یک حقیقت متباین به نام مثال، این حتما هست، برهان میخواد. ولی اگر وجود حقیقت ذات مراتب بود، تمشکک بود، فرض ندارد که مرحله عقل شما بپذیریم، مرحله طبیعتش بپذیریم و این مرحله وسط رو نپذیریم. اگر وحدت شخصی بود، بالاخره فیضش مشکک هست. به تعبیر قیصری نه، ظهور الوجود است. لذا فرمودن به این که تشکیک پیش اهل الله در ظهور وجود، در مظاهر وجود است، نه خود وجود. نه، ظهور
بین وحدت شخصی مطلق است و وحدت شخصی تشکیکی که معلوم آخوند ملا صدرا میگه، این فرق این دو تا چیست؟
این که قبلا گذشت، یه وقت از ظهور وجود است، یه وقت از خود وجود. نه، ظهور وجود غیر از وجود است. نه، باطل نیست. یه وقت از انسان میگه ظهور وجود، یه وقت میگه سراب. جهان ظهور وجود است، نظیر صورت مرآتیه. صورت مرآتیه هرچه هست حق دست و صدق، مثل سراب نیست که دروغ باشد و خیال، اما چیزی هم در آینه نیست.
ولی در این منفصله ما تشکیک را در متن وجود باید ببریم تا برهان تمام بشه.
الان اگر چونچه ما تشکیک را به تعبیر قیصری در مظاهر وجود پیاده کردیم به زعم اهل الله، باز همین حرف هست. عمده چه این که تشکیک را در حقیقت وجود پیاده کردیم به زعم حکمت متعالیه، باز این برهان است. حقیقت امر، حقیقت وجود یا حقیقت ظهور وجود چه فرق میکنه؟ ما به زبان سیدنا الاستاد که مسئله فلسفی و حکمت متعالی رو مطرح میکردن، حقیقت وجود بود. اما همین معنا وقتی رقیق تر بشود یا دقیق تر بشود، به صورت ظهور وجود در میاد. ظهور وجود امریست مشکک، و این امر مشکک این چیز نیست که بالا را بپذیریم، پایین را بپذیریم، در وسط تردید داشته باشیم. بنابر مبنای حکمای مشاک قائل به تباینن، یعنی عده‌ای از اونها، نمیشه مرحوم شیخ امثال زالی، چون مرحوم شیخ در تعلیقات دارد که الوحدتو من الاسماء المشککه کل وجود، یه همچی تعبیراتی دارد، از مباحثاتش به خوبی تشکیک برمیاد. در شفا هم تشکیک در مسئله تقدم و تأخر و غنا و فقر و وجوب امکان را اثبات کرده، منتها شدت و ضعف نمیپذیرد. همین معنایی که در حکمت متعالیه هست، همین معنا وقتی ترقیق و تلطیف بشود به صورت تشکیک در مظاهر وجود راه پیدا میکند. بنابراین بر مبنای حکمای مشا این برهان جاری نیست، اما چون که بر مبنا اصالت ماهیت هم نیست، ولی بر مبنای اصالت وجود و تشکیک وجود و بساطت وجود این برهان جاری است. بساطت وجود به عنوان یکی از مبادی اخذ شده است برای اینکه هر تقسیمی که در وجود هست اون مابل افتراقش به مابل اتفاق برمیگردد و تقدم و تأخر میشود به شدت و ضعف. دیگر نمیشود گفت به اینکه اینا تقدم و تأخر دارن لکن به شرف نه به شدت وجودی. مطلب دیگر این است که فرض ندارد که عالم مثال در عرض عالم طبیعت باشد، برای اینکه معناش این است که موجودی است معطل و بیکار، نه خود در تکامل و کوشش هست نه کاری انجام میدهد. اگر عالم مثالی هست حتما در فوق عالم طبیعت است. بنابراین این احتمال که ما عالم مثال را میپذیریم ولی با عالم طبیعت در عرض هم باشن، گرچه به اثبات اصل عالم مثال آسیبی نمی رساند ولی به فروعات مسئله آسیب می رساند. یعنی اگر یک کسی چیزی را در جهان مثال کشف کرده است، نمی تواند بفهمد به اینکه در آینده واقع خواهد شد. چرا؟ تفره که اشاره شد،
همونطوری که تقدم به تجلی و ظهور فرق میکند با تقدم به علیت، حرف مرحوم آخون برگشتش به تقدم در علیت هست و حرف عارف برگشتش به تقدم در ظهور و تقدم در تجلی هست. بنابراین این دو تا مسلک هست، ما الان داریم خط میکنیم بینید.
نه، خود مرحوم آخون وقتی که مسئله تشکیک وجود را مطرح کردن رو همون مبانی آمدن گفتن بین که وجودات بعضها با بعض طبق لحوقشون در وجوب یا در وجود است، بعد یه دو تقدم که خودشون اضافه کردن، یکی تقدم به حقیقت و مجاز است که اگر موجود با ماهیت بسنجیم طبق لحوقشون سبق حقیقت و مجاز است، یکی این که ذات اقدس اله بر شؤون خود تقدم دارد، تقدم بالحق، چون اقسام تقدم از قدما که رسیده پنج قسم بود. بعد یه قسم مرحوم میرداماد اضافه کرده که دهریون عبدا سید الافاضل شده 6 قسم، دو قسم مرحوم آخون اضافه کرده شده 8 قسم. اون دو قسمی که مرحوم آخون اضافه کرده، یکی تقدم بالحقیقت و المجاز است که تقدم الوجود علی الماهیه، یکی تقدم بالحق است که تقدم ذات اقدس اله بر شؤون خودش. این بنابراین پس می شود که همون حرف را لطیفتر در مسئله مظاهر حق تعالی مطرح کرد، منتها تشکیک در لسان حکمت در متن وجود است، به لسان اهل الله در ظهور وجود است و تشکیک خاصیت خودش حفظ میکند. و در تشکیک ممکن است که یک چیزی فاقد یک امری باشد و یک چیزی واجد امر، اما اونی که واجد هست وجود را دارد نه غیر وجود را، پس حتما اشد و وجودن از فاقد خواهد بود. نه، چون حقیقت و مجاز پای ماهیت در کار است. تقدم به حقیقت و مجاز این چنین نیست، برای اینکه پای ماهیت در بین است. در سبق و لحوق اونجا ماهیت و وجود و مفهوم همه و همه مطرحند. و اما در مسئله تقسیم وجود به سه عالم، خود وجود من حیث و وجود مطرح است ولا غیر. بنابراین هر سبق و لحوقی هست در محور وجود است، هر تقدم و تأخری هست در محور وجود است. تقدم و تأخر در محور وجود جز به شدت و ضعف فرض ندارد. بنابراین
این دلیل تفره دلیل شد یا این تقسیم شما، یعنی چون ما تقسیم کردیم به سه عالم، میگیم عالم مثال هست یا یا چون تفره لازم میاد میگیم.
نه، تقسیم به ما انه تقسیم برای تصویر مسئله است، حد وسط تفره است.
حالا اگر ما بگیم عالم عقل داریم با عالم طبیعت و بسیط هم هستن، مشکک هم هستن، ترتب هم دارن،
چون اونطوری که ما تصویر کردیم، وجودی که تصویر کردیم مراتبش این است. این باید در خارج بشه.
که امکانش رو ثابت میکنه.
بسیار خوب.
دلیلی که چون تصویر کردیم باید
نه.
تفره لازم
میاد. اون تصویر مراتب هست. مسئله تفره حد وسط برای اصل اثبات است. که این باید وجود داشته باشد. چون تفره
اگر باشه عالم مثال بر
حالا
اگر...
که تصویر شد، پس وسطی تصویر شد. اگر این که تصویر شد وجود پیدا نکند میشه تفره. پس ما اول تصویر وسط باید بکنیم، بعد بگویم اگر این وسطی که تصویر شد وجود نداشته باشد میشود تفره. یک سلسله مقدمات برای تصویر وسط است، یک سلسله مقدمات برای تصدیق وجود اون وسط است. بنابراین این نه تنها اصل عالم مثال را میتوان با این اثبات کرد، بلکه خصوصیات عوالم را هم میشود اثبات کرد. حالا میماند فروعات دیگری که احیانا در کلمات قیصری بود. اگر لازم بود که برای اون فروعات هم یه جنبندی بشود، که خب اونم جنبندی خواهد شد. اگر لازم نبود که با همه این براهین اکتفا میشود به خواست خدا، و اگر حرف تازه‌ای در کلمات اشراقیین بود اونم ممکن مطرح بشه. ولی چیزی که هست این است که نوع متأخرین، یعنی قبل از مرحوم آخوند، اونها که یا بعضی از معاصری مرحوم آخوند، اونها که مسئله عرفان را مطرح کردن و کیفیت اخبار به غیب را مطرح کردن، اونها متأثر از سخنان مرحوم شیخند. یعنی شما نمط دهم اشاراتی که ملاحظه فرمایید، ایشون دارن به این که عارف میتواند از آینده خبر بدهد. این مسئله انذار اخبار غیب را که از آینده خبر میدهند، این چه این تصویر میکنن که چون همه نقوش در اون موجود کلی هست، چون همه نقوش در موجود کلی هست، یعنی در عقل کلی هست، اگر نفس به عقل کلی ارتباط پیدا کرد، نه عقل اون نقشی از اون نقوش را به این نفس اعطا میکند، و نفس در حیطه مثال متصل خود از آینده با خبر میشود. یعنی اون معلم غیبی به انسان میگوید که در آینده چیزی واقع خواهد شد. همین معنا را شما در این کتاب شریف شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی میبینید، چون ایشون مقدمه خوبی دارن در بیان فضائل حضرت امیر سلام الله علیه، که او اخبار به غیب دارد، معجزه دارد، کرامت دارد، شجاعت دارد، شهامت دارد، امثال ذلک رو اصول کلی اینها را عقلی اینها را حل میکنن. اصل این که چطور انسان میتواند از غیب خبر بدهد، نوع فرمایشات ابن میثم در مقدمه همون جلد اول شرح نهج البلاغه مستفاد از سخنان مرحوم شیخ است. یعنی طرز ورود و خروج در مسئله، طرز استدلال که انسان چگونه از غیب با خبر میشود. میفرمان به این که چون همه این جریان غیبی در مخزن عقلی وجود دارد و انسان همون طوری که در خواب میتواند با اون لوح محفوظ به امثال ذلک ارتباط برقرار کند و چیزی دریافت کند، در بیداری هم اگر این حواس خود را رام کند میتواند با اون مخزن ارتباط برقرار کند، و از اون مخزن صورتی از صور به نفس انسانی افاضه میشود. این البته با همین راه شیخ مسئله حل کرد، دیگران مسئله حل کردن، اما مرحوم آخوند است که میفرماید به این که رو مجرد شو، مجرد را ببین برهان است. انسان اگر خود مجرد نشود که نمیتواند اون مجرد را ببیند. اگر نفس در بد و پیدایشش جسمانی است کما هو الحق، این اگر به مجرد عالم تجرد راه پیدا نکند که نمیتواند یک موجود مجرد را ببیند. یعنی یک چیزی که ذاتاً مادیست امر مجرد را ببیند، این فرض ندارد. یا یک چیزی که ذاتاً تجرد عقلی ندارد و دیشه با معقول با عالم عقل ارتباط برقرار کند، این که ممکن نیست. انسان بگوید همین که مستعد شد، همین که تصفیه کرد، همین که تهذیب کرد، آخه چی رو تهذیب کرد؟ تا شدت وجودی راه پیدا نکند و این متحرک این مسافت را طی نکند به درجه وجود شدید نرسد که با عقل و نشأه ارتباط برقرار نمی کند. یک سیر اجمالی در این نمط دهم شرح اشارات داشته باشیم، ببینیم که ایشون ارتباط با اخبار غیب را از چه راه حل می کنند. بعد در کلمات اشراقی نحوه اخبار غیب چگونه مطرح شد و در حکمت متعالیه مسئله اخبار به غیب چگونه مطرح شد، چون در این که نفس میتواند از آینده با خبر بشود این حکما اختلاف ندارن. منتها روح عالم مثال میگوین به این که چون همه این صور در نشأه مثال وجود دارد، اگه کسی به عالم مثال ارتباط برقرار کرد میتواند از آینده مستحضر بشود. مرحوم شیخ امثالیشون میفرمان به این که چون همه اینها به عنوان نقوش کلی در جهان عقل وجود داره، ای کسی با نشأه عقل ارتباط برقرار کرد میتواند آینده با خبر بشود. نوع این بزرگان متأثر از سخنان شیخن، یعنی هر کسی در این زمینه چیزی نوشت به استثنای شیخ اشراقی راه جدید رو داره طی میکند، نوعا از نمط نهم و دهم اشارات تنبیهات ابو علی متأثرن. این شارحی نهج البلاغه اونا که میخوان اخبار به غیب را و امثال ذالک را توجیه کنن، چه در مسائل وحی، چه در کرامت، چه در نبوت امثال ذالک، این راه را طی میکنن. مرحوم آخوند است که البته راه بهتر و عمیق‌تر را طی میکنن. حالی رو بعد ملازم فرمید. الحمدلله رب العالمین.